از صفحه 209. کمی پیش از ساعت 6 دچار خشمی ناگهانی شد. ولم کنید، گور پدر حسابدار متخصصم کرده. هر کی را می‌خواهید استخدام بکنید، همه‌شان بلدن حساب کنن، فقط من بلد نیستم. سپس مشغول مرتب کردن کاغذهای روی میزش شد. اودیت مثل هر روز از صورت کامل کارمندان را آن را گذاشته بود. چشمش به یک خط غیر مرسوم افتاد. سرش را پیش برد روی صفحه اول. نام و نشانی خود او سر جای همیشگی پشت سر مدیر کل منقوش بود. اما در این ورقه ماشین شده از میان همه سطرها فقط سطری که به او مربوط میشد با دست نوشته شده بود. با خطی ناپخته، نامشخص، پایین رونده، گود افتاده، خود خط سوزان. عادت داشت میرفت. یک آستین پالتوش را پوشیده بود. صدایش کرد. حال من خوب نیست. سرم درد میکند. چشمم خسته شده است. آیا این ورقه عادی است؟ به نظرم می آید که بعضی جاها را با قلم اصلاح کردند. عادت به مهربانی لبخند زد. اشتباه میکنید. همش درست و عادی است. کیفش را باز کرد، یک لوله آسپرین درآورد. خوب نیست اینجور نگران باشید. هر روز میبینم که شما عصبی‌تر و گرفته‌تر میشوید. خوب نیست. لبخند فریبایی داشت، با چشمهای میشی و مژه‌هایی که روی گونه‌اش سایه می‌انداخت. عادت رفت و او تنها ماند. به ورقه روی میزش نگریست. تق با اوت بود. نام او هم مثل نام دیگران ماشین شده بود. مثل نام عادت در صفحه بعد. دو عادت. نشانی کوچه کلوروال شماره 25. دور نبود، آن طرف کانال بود، به آنجا رفت. خوشبختانه پل متحرک در فاصله میان دو عبور کشتی سر جایش بود. پس از گذشتن از خندق، قلعه دفاعی عادت یک بار فرو می‌ریخت. یک پلکان زشت برای رفتن به طبقه هفتم، یک در کوچک نازک، یک پیراهن بلند دوپولی. خود را در تخت خواب پهلوی او یافت. از روی تخت خواب از پشت پنجره کوتاه شهر دیده می شد. شهر از آن بالا بدون ویترین های سبک جدید و بدون ساکنانش، با بام های قدیمی و کلیساهای کهنش سنش را آشکارا نشان می داد. عادت از رختهایش که جدا شد هم سن سوزان بود. حس می شد که تا ابد در جوانی ثابت و مستقر شده است. مثل سوزان روی عکسش. شب فرود آمد، اما چیزی بر سن او نیفزود. عادت گفت: حالا دیگر باید برگردی، توی خانه تان نگران می شوند. پیش از آن که حرفی بزند لحظه ساکت ماند. و فردا؟ فردا چه می شود؟ فردا، فردا هم مثل امروز اگر بخواهید. و روزهای دیگر و بعد؟ بعد حرفش را می زنیم. خود را در کوچه یافت، با سعادتی که می خواست پنهان کند. اما هیچ کس به او توجهی نداشت. مردم پی کار خود می رفتند، بیان که در بند عشقهای دیگران باشند. هیچ کس اعتنا نکرد که او وارد هتل شد و پس از کشیدن پرده های اتاقش رفت و تصویر سوزان را از روی گنجه برداشت تا آن را در کنج بخاری بگذارد، تا آن را بسوزاند، تا جانی را که از این پس ساکن جسم عادت خواهد شد از آن پس بگیرد. کاری بود کارستان عاشق منشیش شد، آنچنان که وقتی بعدها دم در یکی از سینماهای محله به عکس‌ها نگاه کرد و در چهره ستاره اول فیلم آمریکایی موسوم به قتل در گورستان سوزان را باز شناخت، هیچ احساس هیجان نکرد. داستان بعدی. کهن‌ترین داستان جهان، اثر رومن گاری. تولد 1914، رمان نویس و سیاستمدار و منتقد ادبی. در روسیه به دنیا آمد. در 12 سالگی همراه مادرش به جنوب فرانسه رفت و تحصیلات متوسطه و عالی را در شهر نیس و سپس پاریس گذراند و وارد خدمت ارتش شد. در جنگ دوم جهانی در نیروی فرانسه آزاد خلبان بود و در سال 1945 با درجه سرگردی ارتش را ترک کرد. به خدمت وزارت امور خارجه درآمد و در ایالات متحده آمریکا و در آمریکای جنوبی کنسول و سفیر فرانسه شد. معروف‌ترین رمان‌های او تربیت اروپایی در سال 1945، لاله 1946، رنگ‌های روز 1952، ریشه‌های آسمان 1956، برنده جایزه گنکور، بشارت سحر 1962، ستاره خاران 1966، رقص چنگیز کهن 1967، زندگی در پیش رو 1975. کهن‌ترین داستان جهان از مجموعه داستان‌های کوتاه او درود بر پیشتازان نامدار ما سال 1962 انتخاب و ترجمه شده است. وفات وی در سال 1980 اتفاق افتاده است. و داستان کهن‌ترین داستان جهان صفحه 215. شهر پالاز در ارتفاع 5000 متری سطح دریا قرار دارد. از این بالاتر دیگر نمیتوان نفس کشید. لاماها هستند و سرخپوست‌ها و دشت‌های بایر و برف‌های ابدی و شهرهای مرده و عقاب‌ها. پایین‌تر در دره‌های گرمسیری جویندگان طلا و پروانه‌های عظیم و جسته. شوننبام در طی آن 2 سال که در اردوگاه نورنبرگ آلمان گذرانده بود، تقریبا هر شب خواب لاپاز پایتخت بولیوی را می‌دید و هنگامی که آمریکایی‌ها آمدند و درهای مکانی را که در نظر او عالم عقبا بود گشودند، با سماجتی که فقط خیال پردازان حقیقی می‌توانند از خود نشان دهند، چندان مبارزه کرد تا عاقبت پروانه ورود به کشور بولیوی را به دست آورد. شوننبام سابقا در شهر لوج لهستان به حرفه خیاطی اشتغال داشت. وارث سنت بزرگی بود که 5 نسل خیاط یهودی به آن جلوه و جلال بخشیده بودند. در لاپاز مستقر شد و پس از چند سال رنج و تلاش مداوم عاقبت توانست با سرمایه خود دکانی باز کند و اسم آن را شوننبام خیاط پاریسی بگذارد و رونقی به کسب خود بدهد. مشتریان رو آوردند و دیری نپایید که او در طلب دستیار برآمد. این کار آسان نبود، زیرا سرخپوستان دشت‌های مرتفع جبال آنود به میزان بسیار محدودی خیاط پاریسی برای جهان تهیه می‌کنند و ریزه‌کاری‌های سوزن با انگشت‌های آنها کمتر سر سازگاری دارد. شوننبام ناچار می‌بایست وقت بسیاری را صرف تعلیم مبانی هنر خیاطی به آنها بکند تا از این همکاری نتیجه سودآوری عایدش شود. پس از چندین بار آزمایش بی‌حاصل، عاقبت مجبور شد که با وجود کارهای انباشته به تنها ماندن تن در دهد. اما برخوردی نامنتظر چنان گرهی از کار فرو بسته او گشود که ناچار مشیت الهی را که همیشه خیرخواه خود دیده بود در آن دخیل دانست، زیرا از میان 30,000 تن یهودی شهر لوج او یکی از معدود بازماندگان بود. خانه شوننبام در ارتفاعات بالای شهر بود و قافله‌های لاما هر سحر از زیر پنجره‌اش می‌گذشتند. به حکم آیین‌نامه یکی از اولیای امور که نگران جلوه تجدد پایتخت بوده است، این جانوران حق عبور از خیابان‌های لاپاز را ندارند، اما چون تنها وسیله حمل و نقل در جاده‌ها و کوره‌راه‌های کوهستانی هستند و راهسازی در آنجا مدت‌هاست که معوق مانده است، منظره عبور لاماها از حوالی شهر در طلوع فجر با بار صندوق‌ها و خورجین برای همه کسانی که از آن کشور دیدن می کنند آشناست و شاید 2 سالیان دیگر هم آشنا باشد. باری شوننبام هر صبح که به دکانش می رفت به این قافله ها بر می خورد. وانگهی از لاماها خوشش می آمد، بیان که خود دلیلش را بداند. شاید از آن رو که در آلمان لاما نبود. معمولاً 2-3 تن سرخپوست دسته های 20-30 تایی از این حیوانات را که می توانند بار و بنه غالباً چند برابر وزن خود حمل کنند، به طرف دهکده های دور افتاده جبال آنود می بردند. یک روز که تازه آفتاب سر زده بود و شوننبام به سوی لاپاز فرود می آمد، در راه به یکی از این قافله ها برخورد که تماشای آنها همیشه لبخند دوستانه بر لب او می آورد. قدم آهسته کرد و دست پیش برد تا پوست یکی از آن حیوانات را در حین عبور نوازش کند. هرگز سگ یا گربه را که در آلمان فراوان بودند نوازش نمی کرد و هرگز به صدای پرندگان هم که در آلمان آواز می خواندند گوش نمی داد. بیشک گزارش از اردوگاه های مرگ تا اندازه او را نسبت به آلمانی ها محتاط کرده بود. تازه نوک انگشتایش به پهلوی حیوان رسیده بود که ناگهان نگاهش بر چهره یک سرخپوست که از کنارش می گذشت متوقف ماند. مرد پابرهنه و پاورچین می رفت و عصایی در دست داشت. شوننبام در نظر اول چندان توجهی به او نکرد. نگاه سرسریش نزدیک بود برای همیشه از چهره او دور شود. این چهره زرد و تکیده بود و منظری چنان سایده و سنگاسا داشت که گویی چندین قرن ذلت جسمانی آن را ساخته بود. اما چیزی آشنا، چیزی از پیش دیده و در این حال چیزی وحشت‌آور و کابوسوار ناگهان در دل شوننبام جنبید و هیجان بی اندازه‌ای در او برانگیخت. با این همه حافظه‌اش هنوز سر یاری نداشت. آن دهان بیدندان، آن چشم‌های خمار درشت و میشی که گویی چون زخمی جاودان به روی جهان دهان گشوده بود، آن بینی غم‌زده و مجموعه آن حالتی شکایت ابدی، نیمی پرسش و نیمی سرزنش که در چهره مرد موج می‌زد، یک باره به تمام معنی بر روی تن خیاط که پشت به او کرده بود و می‌خواست به راه خود برود فرو ریخت. فریاد خفه‌ای برآورد و سر برگردان. گلوکمن، تو اینجا چه می‌کنی؟ بی اختیار به زبان یهودیان آلمانی سخن گفته بود و مردی که بدین گونه مخاطب قرار گرفته بود، چنان که گویی شعله آتش او را سوزانده باشد، به کناری جست و در امتداد جاده پا به گریز نهاد. شوننبام با چالاکی بی سابقه‌ای که در خود سراغ نداشت او را دنبال کرد، در حالی که لاماها بی‌شتاب و مغرور به راه خود می‌رفتند. در خمه جاده به او رسید، شانه‌اش را چنگ زد و وادارش کرد که بایستد. خود گلوکمن بود، دیگر هیچ شک نداشت. فقط مشابهت قیافه نبود، بلکه آن حالت رنج و آن پرسش خاموش هرگز نمی‌توانست او را به اشتباه اندازد. چشمهایش گویی پیوسته می‌پرسید چه می‌خواهید؟ از جان من چه می‌خواهید؟ در گوشه تنگنا پشت به صخره سرخ چون حیوانی به دام افتاده ایستاده بود، دهان گشوده و لبها از روی لثه ها پس رفته. شوننبام با همان زبان یهودی فریاد کشید: خودتی، میگویم خودتی. گلوکمن هراسان سرش را به چپ و راست تکان داد و با همان زبان یهودی از ته گلو نالید: من نیستم، اسم من پدروست، من تو را نمیشناسم. شوننبام با لحن مظفرانه‌ای فریاد برآورد: پس این زبان را از کجا یاد گرفته‌ای؟ در کودکستان لاپاز؟ دهان گلوکمن بازتر شد. سراسیمه نگاهی به سوی لاماها افکند، گویی آنها را به یاری می‌طلبید. شوننبام او را رها کرد و پرسید: آخر از چه می‌ترسی بدبخت؟ من دوست توام، که را می‌خواهی گول بزنی؟ گلوکمن با صدای تیز و استغاثه کننده با همان زبان ریغ زد: اسم من پدروز. شوننبام با ترحم گفت: پاک دیوانه شده ای. خب که اسم تو پدروز، پس این را چه میگویی؟ دست گلوکمن را چنگ زد و به انگشتایش نگاه کرد، حتی یک ناخن نداشت. این را چه میگویی؟ لابد سرخپوستان ناخنهایت را کشیدند. گلوکمن باز هم خود را تنگتر به صخره چسباند. آهسته آهسته دهانش به هم رفت و ناگهان اشک روی گونه هایش سرازیر شد. با لکنت گفت: مرا لو ندهی. تو را لو ندهم؟ به که لو بدهم؟ چرا لو بدهم؟ نوعی آگاهی وحشت آور ناگهان گلویش را گرفت. نفس در سینهش تنگ شد و عرق بر پیشانیش نشست. ترس بر او هجوم آورد. ترسی شرم‌آور که ناگهان سر تا سر پهنه زمین را از مخاطرات کراهت‌آور انباشت. سپس به خود آمد و فریاد زنان گفت: ولی تمام شده. 15 سال است که تمام شده. تمام تمام. خرخره گلوکمن روی گردن دراز و باریکش با تشنج تکان خورد و نوعی زهرخند زیرکانه به سرعت از روی چهرهش گذشت و در دم ناپدید شد. همه‌شان همین را می‌گویند. امیتا را من یکی باور نمی‌کنم. شوننبام احساس خفقان کرد و نفس بلندی کشید. در ارتفاع 5000 متری بودند، اما می‌دانست که ارتفاع دخیل نیست. با لحن متنتنی گفت: گلوکمن، تو همیشه ابله بوده‌ای، اما با این حال کوششی بکن. دیگر تمام شد. نه هیتلر هست، نه اس اس هست، نه اتاق گاز هست. حتی ما یک مملکت داریم که اسمش اسرائیل است. دیگر گذشت. دیگر احتیاجی نیست که مخفی بشویم. گلوکمن بی هیچ نشانی از شادمانی خندید: ها ها ها، همش کشکه. شوننبام زوزه کشان گفت: چی کشکه است؟ گلوکمن با لحنی مطلع گفت: اسرائیل وجود خارجی ندارد. شوننبام پا بر زمین کوبید و رعداسا قرید: چطور وجود ندارد؟ وجود دارد، مگر روزنامه ها را نخوانده ای؟ گلوکمن با قیافه بسیار زیرکانه به سادگی گفت: ها. آخر یک کنسولگری اسرائیل در لاپاز هست، توی همین شهر. می شود روادید گرفت، می شود به آنجا رفت. گلوکمن با لحنی مطمئن گفت: همش کشکه، اینم کلک آلمانی است. اندک اندک مو بر اندام شوننبام راست می شد. آنچه بیشتر او را می ترسان قیافه زیرکانه و حالت برتر گلوکمن بود. ناگهان با خود اندیشید: و اگر حق با او باشد؟ از آلمانی ها کاملا برمی آید که چنین حقی سوار کنند. به فلان جا مراجعه کن، با اسناد و مدارکی که یهودی بودنت را ثابت کند، تا تو را مجانن به اسرائیل ببرند. خود را معرفی می کنی، سوار کشتی می شوی و از اردوگاه مرگ سر در می آوری. خداوندا چه دارم فکر میکنم؟ پیشانیش را خشک کرد و کوشید که لبخند بزند. آن وقت متوجه شد که گلوکمن با همان قیافه زیرکانه و لحن مطلع دارد حرف میزند. اسرائیل یک حق است برای اینکه همه را با هم جمع کنند، همه یک کسانی را که توانستند مخفی بشوند تا بعد همه را یک جا به اتاق گاز بفرستند. فکر بکریس مگر نه؟ این کارها از آلمانی ها خوب برمی آید. می خواهند همه ما را آن را جمع کنند، همه را تا نفر آخر و بعد یک جا. من آنها را می شناسم. شاننبام با لحنی آرام چنان که گویی با بچه حرف می زند گفت تمام شد. به تو می گویم تمام شد. گلوکمن با همان لحن مطمئن گفت همش کشک است. شاننبام دستش را به دور شانه او انداخت و گفت بیا برویم به خانه من. باید به طبیب مراجعه کرد. دو روز طول کشید تا توانست از میان سخنهای آشفته او راه به جایی ببرد. گلوکمن پس از رهایی از اردوگاه که علت آن را اختلاف موقت میان ضد یهودیان می دانست، در دشتای مرتفع جبال آنود پنهان شده بود، زیرا یقین داشت که اوضاع دیر یا زود به حال اول برمی گردد. اما اگر خود را ساربان کوههای سیرا وانمود کند، شاید بتواند از چنگ گشتاپو بگریزد. هر بار که شوننبام می‌کوشید تا برایش توضیح دهد که دیگر گشتاپوی در کار نیست و هیتلر مرده است و آلمان تحت تصرف است، گلوکمن به همین بس می‌کرد که شانه‌هایش را بالا بیندازد و قیافه آبزیرکا به خود بگیرد. او واردتر است و دم به تله نخواهد داد و شاننبام چون چنته استدلالش خالی می شد عکس‌هایی از اسرائیل به او نشان می داد. اما گلوکمن ناگهان دعایی برای مردگان می خواند و بر قربانیان بیگناهی که حیله دشمن آنها را گرده هم آورده بود تا کشتنشان آسان تر شود ندبه می کرد. سالها پیش شوننبام از ضعف مشاعر او خبر داشت. می دانست که نیروی عقلانیش کمتر از تنش در مقابل شکنجه های وصف ناپذیری که دیده بود تا باورده است. در اردوگاه گلوکمن قربانی سوگلی فرمانده افراد اس اس هاوتمن شلتسه شده بود، همان جلاد ستمگری که با دقت کامل از طرف مقامات آلمانی دستچین شده بود و به نحو احسن از عهده اعتمادی که بر او کرده بودند برمی آمد. بنابر دلایل مرموز و نامعلوم، گلوکمن بی‌نوا مرکز توجه آزارهای او قرار گرفت و زندانیان با وجودی که بسیار کارکشته و خبره بودند، هیچ کس گمان نمی برد که گلوکمن بتواند از زیر دست او جان به در ببرد. شغل او هم مثل شوننبام خیاطی بود و گرچه انگشت‌هایش فن به کار بردن سوزن را تا اندازه‌ای از یاد برده بود، اما او هنوز آنقدر زبر و زرنگ بود که دوباره به سرعت آماده کار شود. دکان خیاط پاریسی سرانجام توانست از عهده سفارش‌ها برآید. گلوکمن هرگز با کسی حرف نمی زد. پشت پیشخوان در گوشه تاریک روی زمین می نشست و دور از چشم ارباب رجوع مشغول کار خود می شد و جز به هنگام شب از دکان بیرون نمی رفت. آن هم برای اینکه از لاماها دیدن کند و مدتی دراز با محبتی بسیار دست بر پوست زبر آنها بکشد و همیشه در نگاهش نور بصیرتی دردناک برق می زد. نور معرفتی کامل که گاهی لبخندی ماهیلانه و حاکی از برتری که به سرعت از روی چهرهش می گذشت آن را مشخص تر می کرد. دوباره سعی کرده بود که بگریزد. یک بار هنگامی که شوننبام تصادفاً متذکر شده بود که آن روز مصادف با 13 سال سقوط آلمان هیتلریست و بار دیگر هنگامی که یک سرخپوست مست در کوچه فریاد زده بود که به زودی یک رئیس بزرگ از کوه پایین می آید و کارها را به دست می گیرد. فقط 6 ماه پس از دیدار آنها بود که در طی هفته یوم التکفیر سرانجام تغییر محسوسی در حالات گلوکمن روی داد. احساس می شد که به خود مطمئن‌تر است و حتی چنان که از بند رسته باشد تا اندازه آرام و آسوده می نماید. دیگر هنگام کار خود را از انظار پنهان نمی کرد و شوننبام یک روز صبح که وارد دکان می شد صدایی شنید که باور کردنی نبود. گلوکمن آواز می خواند یا به عبارت دقیق‌تر یکی از آهنگ‌های قدیمی یهودیان را که از انتهای دشت پشتای روسیه بود زمزمه میکرد. سر برداشت، نگاه زودگذری به دوستش افکن، نخ را به دهان برد، آن را تر کرد و از سوزن گذراند و همچنان زمزمه وار خواندن آهنگ قدیمی سوزناکش را ادامه داد. امیدی در دل شوننبام پیدا شد. شاید خاطره دردناکی که در ذهن محکوم مانده بود عاقبت میخواست پاک شود. معمولا پس از صرف شام گلوکمن فوراً میرفت و روی تشکی که در پستوی دکان انداخته بود میخوابید. وانگهی خوابش کوتاه بود. ساعتهای متمادی در کنج خوابگاهش چنبره میزد و نگاه وهمناکش را به دیوار میدوخت و کیفیت وحشت‌آوری در اشیای آشنای اتاق میدمید و هر صدایی را به فریاد احتضار بدل میکرد. اما یک شب که شوننبام پس از بستن دکان سرزده به آنجا برگشت تا کلیدی را که جا گذاشته بود بردارد، غفلتاً دوستش را دید که دزدانه مشغول چیدن مقداری غذای سرد در سبد است. خیاط کلید را برداشت و بیرون رفت، اما به جای آنکه به خانه‌اش برود در کوچه پشت دری پنهان شد و منتظر ایستاد. آنگاه گلوکمن را دید که با سبد غذا زیر بغل به بیرون خزید و در تاریکی شب ناپدید شد. شوننبام پی برد که دوستش تمام شبها و همیشه با همان سبد غذا زیر بغل از دکان غایب می شود و چون اندکی بعد باز می گردد سبد خالی است و چهرهش حالتی آبزیرگاه و خوشنود دارد. گویی که معامله شیرینی کرده است. خیاط سخت کنجکاو شد تا از دستیارش بپرسد که هدف از این گشت و گذارهای شبانه چیست. اما چون از طبیعت سر به توی او خبر داشت و از رماندن او می‌ترسید، بهتر دانست که سوالی نکند. پس از پایان کار روزانه با شکیبایی در کوچه کمین کرد و همین که شبح پنهانکار را دید که از دکان بیرون می‌آید و دزدانه به سوی مقصد مرموزش می‌رود، او را تعقیب کرد. گلوکمن از پناه دیوارها به سرعت پیش می‌رفت و گاهی به عقب برمی‌گشت، گویی می‌خواست نقشه تعقیبی احتمالی را بی‌اثر کند. از مشاهده این همه احتیاط، کنجکاوی خیاط به نهایت رسید. از پشت دری به پشت در دیگر میجست و هر بار که دستیارش واپس مینگریست خود را پنهان میکرد. شب شده بود و چند بار نزدیک بود که شوننبام رد او را گم کند، ولی هر بار با وجود تن فربه و قلب خستهش توانست خود را به او برساند. عاقبت در کوچه انقلاب گلوکمن وارد حیات خانه شد. خیاط لحظه درنگ کرد، سپس بر سر پنجه پا به دنبال او دوید. وارد حیات یکی از آن کاروانسراهای بازار بزرگ شد که هر صبح لاماها با بار خود از آنجا به سمت کوهستان حرکت می‌کردند. عده‌ای سرخپوست در میان بوی سرگین در زمین روی کاه خفته بودند. لاماها گردن‌های دراز خود را از میان صندوق‌ها و بساط دکان‌ها بیرون آورده بودند. روبروی او یک در دیگر بود که به کوچه تنگ و نیمه تاریکی باز می‌شد. گلوکمن ناپدید شده بود. خیاط لحظه‌ای صبر کرد، سپس شانه‌هایش را بالا انداخت و آماده بازگشتن شد. گلوکمن به منظور آنکه تعقیب کنندگان احتمالی را گمراه کند، از راه‌های دور و دراز رفته بود. شوننبام بر آن شد که مستقیماً از راه بازار بازگردد. وارد گذرگاه تنگی شد که به بازار می‌رسید. ناگهان توجهش به نور ظریف چراغی نفتی که از سوراخ هواکش زیرزمینی بیرون می‌زد جلب شد. نگاهی سرسری به سوی نور افکند و گلوکمن را دید. مقابل میزی ایستاده بود. خوراکی‌ها را از سبدش در می‌آورد و در برابر کسی که روی چهارپایه نشسته و پشتش به هواکش بود می‌گذاشت. یک سوسیس و یک بطری آبجو و مقداری فلفل فرنگی و نان روی میز چید. آن مرد که شوننبام قیافه‌اش را نمی‌دید، چند کلمه‌ای گفت و گلوکمن به تندی ته سبد را کاوید، سیگار برگی پیدا کرد و آن را هم روی سفره گذاشت. خیاط مجبور شد کوشش سختی بکند تا نگاهش را از چهره دوستش برگرداند. چهره او وحشتناک بود، لبخند می‌زد، اما چشم‌های درشت شده و خیره مانده و سوزنده‌اش به این لبخند فاتحانه رنگی از جنون می‌زد. در این لحظه مرد سر برگرداند و شوننبام او را شناخت. شولتسه، فرمانده اس اس، جلاد اردوگاه نورنبرگ بود. مدت یک ثانیه خیاط به این امید دل بست که شاید دستخوش اوهام شده یا درست ندیده باشد، اما اگر یک قیافه بود که هرگز نمیتوانست فراموش کند، قیافه همین افریت بود. به یاد آورد که شالتسه پس از جنگ ناپدید شده بود. گاهی میگفتند مرده است و گاهی میگفتند زنده است و در آمریکای جنوبی پنهان شده است. اکنون او را در برابر خود میدید، هیولای متفرعن و تنومند با موهای کوتاه و سیخ سیخ و نیشی بر لب. اما وحشت آورتر از وجود این افریت وجود خود گلوکمن بود. بر اثر کدام خبط دماغی هولناک به اینجا آمده و در برابر کسی ایستاده بود که خود چندی پیش قربانی سوگلیش بود، همان کسی که متجاوز از یک سال انواع شکنجه ها را روی تن او آزمایش کرده بود. این چگونه جنونی بود که او را وامی داشت تا هر شب بیاید و شکنجهگر خود را به جای آنکه بکشد یا تسلیم پلیس کند قضا بدهد. شاننبام حس کرد که ذهنش پریشان می شود. آنچه می دید در هیبت و دهشت بالاتر از حد هر تحملی بود. سعی کرد تا فریاد بزند، کمک بطلبد، مردم را بشوراند، اما همینقدر توانست دهانش را باز کند و دستایش را تکان بدهد، صدایش از اطاعت امر او سر باز زد و شاننبام همان جامان و با چشمای از حدقه در آمده به تماشای مظلومی پرداخت که اکنون مشغول گشودن در بطری آبجو و پر کردن لیوان ظالم بود. مدتی همچنان در بیخبری محض ایستاد. سخاوت صحنه‌ای که از برابر چشمش می‌گذشت هر نوع احساس واقعیت را از او سلب می‌کرد. فقط هنگامی که فریاد خفه و حیرت زده ای از نزدیک شنید به خود آمد. در نور مهتاب گلوکمن را دید. آن دو مرد لحظه به یکدیگر نگریستند، یکی به حالتی برآشفته از حیرت و دیگری با لبخندی حاکی از مکاری و حتی سنگدلی و با چشمهایی که در آنها همه آتشهای جنونی پیروز شعله می کشید. سپس شاننبام صدای خود را شنید و به زحمت توانستان را بازشناسد. این مرد یک سال تمام هر روز تو را شکنجه داده است، تو را زجرکش کرده و به سلابه کشیده است و حالا به عوض اینکه پلیس را خبر کنی هر شب برایش غذا میبری؟ آیا ممکن است؟ آیا خواب نمیبینم؟ تو چطور میتوانی این کار را بکنی؟ بر چهره مرد قربانی حالت مکری پرمعنی آشکارتر شد و از جرفای قرون صدایی چندین هزار ساله برخاست که مو بر اندام خیاط راست کرد و قلبش از حرکت باز ماند. قول داده است که دفعه دیگر با من مهربانتر باشد. داستان بعدی دیوار، اثر ژان پل سارت، تولد 1905، فیلسوف و داستان نویس و نمایشنامه نویس و منتقد ادبی. در سال 1924 در دانشسرای عالی پذیرفته شد و مجله کوچک بینام را تأسیس کرد و با سیمون دوبار آشنا و دوست و همکار شد. در سال 1929 دانشسرای عالی را به پایان رساند و به کار تدریس پرداخت. در سال 1939 مجموعه داستان‌های کوتاه دیوار را منتشر کرد. پیش از آن در سال 1938 رمان تهوع را منتشر کرده بود. این دو کتاب او را به اوج شهرت رساند. در سال 1939 به ارتش پیوست و به میدان جنگ رفت و در سال 1940 اسیر شد. در سال 1941 آزاد شد و با نهضت مقاومت فرانسه که با اشغالگران آلمانی می جنگید همکاری کرد. پس از جنگ جهانی دوم از کار معلمی کناره گرفت و به نوشتن پرداخت. مهمترین رمان او پس از تهوع رمان سه‌جلدی راه‌های آزادی است. سن تمیز 1945، تعلیق 1945، دلمردگی 1949. مهمترین نمایشنامه های او مگس ها 1943، در بسته 1945، مرده های بی کفن و دفن 1946، روسپی بزرگوار 1946، دستای آلوده 1948، شیطان و خدا 1951، نکراسوف 1956، گوشه نشینان آلتونا 1960. در تحقیق ادبی بودلر 1947، ادبیات چیست 1947، ژنه مقدس بازیگر و شهید 1952، در فلسفه هستی و نیستی 1943، اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر 1946، نقد عقل دیالکتیکی 1960 و چند کتاب دیگر. پس از انتشار واژه‌ها در سال 1963 جایزه ادبی نوبل به او پیشنهاد شد، اما سارتر آن را رد کرد. مجموعه مقالات او با عنوان موقعیت‌ها در 10 جلد مدون و منتشر شده است. وفات وی در سال 1980 اتفاق افتاده است. صفحه 229 دیوار. ما را به داخل تالار بزرگ سفیدی راندند. روشنایی چشمهایم را زد و پلکهایم تند تند به هم خورد. بعد یک میز دیدم و 4 نفر غیر نظامی که پشت آن نشسته بودند و به کاغذها نگاه می کردند. بقیه زندانی ها را ته تالار جمع کرده بودند و ما ناچار سرتاسر تالار را طی کردیم تا به آنها رسیدیم. چند نفرشان را می شناختم و بعضی ها هم حتما خارجی بودند. 2 نفر از آنها که جلوی من بودند سفید و موبور بودند و کله های گردی داشتند و شبیه هم بودند. گمانم فرانسوی بودند. کوچکتره هی شلوارش را بالا می کشید، کلافه کننده بود. نزدیک 3 ساعت طول کشید. من منگ شده بودم و سرم خالی بود، ولی اتاق گرم بود و روی هم رفته می چسبید. آخر از 24 ساعت پیش متصل لرزیده بودیم. نگهبان‌ها زندانی‌ها را یکی یکی جلوی میز می‌بردند. آن وقت آن 4 نفر اسم و شغلشان را می‌پرسیدند. معمولاً کار را همینجا ختم می‌کردند یا احیاناً چیزهای دیگری هم از این ور و آن ور می‌پرسیدند. تو توی خرابکاری انبار مهمات دست داشتی یا صبح روز 9 کجا بودی و چه کار می‌کردی؟ به جواب‌ها گوش نمی‌دادند یا وانمود می‌کردند که گوش نمی‌دهند. یک لحظه ساکت می شدند و توی هوا نگاه می کردند و بعد مشغول نوشتن می شدند. از تام پرسیدند که آیا واقعا در بریگاد بین الملل خدمت می کند؟ تام نمی توانست هاش را بکند چون کاغذهای توی جیبهایش پیدا کرده بودند. از خوان هیچ نپرسیدند، ولی بعد از اینکه اسمش را گفت مدتی مشغول نوشتن شدند. خوان گفت: برادرم خوزه آنارشیست است، نه من، و خودتان می دانید که دیگر اینجا نیستش. من توی هیچ حزبی نیستم و هیچ وقت کاری به سیاست نداشتم. آنها جواب ندادند. خوان دوباره گفت: من هیچ کاری نکردم.